سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و عرض ارادت و ولایت و توسل به ابا عبدالله سلام الله علیه. زیارتی که به نام زیارت ناحیه مقدسه مشهور منتسب به ولی عصر است اجل الله فرجه الشریف در زیارت امام حسین. یه فراز دیگری رو که بسیار مهمه در حسین شناسی و در واقع اسلام شناسی خدمت شما عرض میکنم. خصوصیاتی که حضرت حجت اجل الله فرجه الشریف برای سید شهدا میارن، من به چند تا از خصوصیات اشاره میکنم که ایشون در این زیارت خطاب به حسین علیه السلام، حسین ابن علی رو دارن معرفی میکنن، یعنی شخصیت حسینی رو دارن در واقع معرفی میکنن. خطاب به سید شهدا میگن که من گواهی میدم، اعتراف میکنم و اعلام میکنم که شما به این وظایف اجتماعی پرداختی: یک، صلات، رابطه خدا و خلق. شما این رابطه رو که داشت فرو می‌مرد یا تحریف می‌شد احیا کردید. قد اقمت الصلات، رابطه انسان و خدا رو به سید الشهدا عرض می‌کنم، شما رابطه انسان و خدا رو بازسازی کردید. این رابطه داشت خراب میشد، زیر پا میافتاد، تحریف میشد، شما اقامه کردی صلات و نماز رو، اصلاح رابطه خدا و خلق. دو، زکات، اصلاح و تلاش برای اصلاح مناسبات اقتصادی و انسانی در جامعه. و آتیت الزکات، زکات چیه؟ صلات و زکات، این دوتا در واقع دو رکن جامعه سازی دینی و فرد سازی است. صلات رابطه انسان رو با خداوند درست میکنه به معنای دعا و نماز. زکات روابط اجتماعی اقتصادی بشریت رو با هم دیگه اصلاح میکنه. بنابراین هم رابطه طولی و ارتفاعی با خدا اصلاح میشه و هم رابطه عرضی بشر با بشر. در این زیارتی که از سید الشهدا منسوب به امام زمان سلام الله علیه هست، در واقع میفرمان نماز را از زکات نمیشه جدا کرد و حسین جدا نکرد. در جامعه سازی اسلامی شیعی رابطه صلات و زکات نباید قطع شه. هر فرد یا خانواده و جامعه‌ای که بگه ما اهل نمازیم اما اهل زکات نیستیم، یا به عکس بگه ما اهل زکات هستیم، ثروتمندان به فقرا میرسن، اهل عدالت اقتصادی و توزیع ثروت هستیم ولی با صلات کاری نداریم، اینا هر دو ناقصه. پس اولین درس از زیارت سید الشهدا از زبان ولی خدا و ولی عصر که منجی عدالت جهانی است، خطاب میکنیم به سید الشهدا که من اقرار و اعتراف میکنم که شما هم نماز رو اقامه کردی، رابطه انسان و خدا رو اصلاح کردی و اقامه کردی، هم زکات رو پرداختی و روح پرداخت زکات رو احیا کردی. جامعه ای که اهل نمازه فاصله طبقاتی نباید درش باشه، شکاف طبقاتی، مردم از کنار هم دیگه بی تفاوت نباید عبور کنن، چون زکات به صلات گره خورده. یعنی به این معنا که امام حسین راضی نیستند طبق فرمایش امام زمان، طبق این نقل امام حسین راضی نیستند براشون مجلس عزاداری و لباس سیاه و علم و کتل و اینا به پا بکنی، نمازم بخونی، اما به فقرا و محرومین کاری نداشته باشی. سید الشهدا مسیرش این نیست. تمام اونایی که از دین رو فقط روی یه پا بنا میکنن و او صلات و عبادت و روزه و ایناست، زیارت و اینا، از کل مذهب عبارت میشه از روزه و صلات و حج و اینا و کاری به کار خانواده های فقیر، گرفتاران، مشکل دارا، بیچاره ها ندارن، کسانی که مریض دارن به خاطر پول نمیتونه بیمارستان نمیتونه ببره بچه شد، میخواد دخترش و پسرش عروس داماد کنه، نداره پول جهیزیه، نداره یک آلونکی بره که درش مستقر بشه، مستأجری بکنه، حتی نمیتونه. به این تعبیر فرمایش امام زمان، اون جامعه ای که عزاداری امام حسین میکنه ولی به این مسائل کاری نداره، نماز میخونه، نماز جماعت و جمعه میخونه اول وقت، ولی کاری نداره که بین همسایه ها، بستگانش، دوستان یا غیر دوستان، کسانی محتاج زکاتن، گرسنه‌ن، این اسلامو قبول نداره. اسلام یک بعدی فقط صلات منهای زکات، یا اسلام فقط مسائل مالی و عدالت اقتصادی منهای صلات، هیچ کدوم رو امام زمان قبول ندارن. میفهمن حسین علیه السلام یه جامعه ساخته رو دو پایه تا اینجا. بخش بعد میفرمان که من شهادت میدم و اعتراف میکنم که تو نسبت به موقعیت‌های اجتماعی، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، مفاسد، بی‌عدالتی‌ها، حق‌کشی‌ها بی‌تفاوت نبودی، بلکه اعتراض کردی. اشهد انک امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر والعدوان. عدوان یعنی چی؟ عدوان یعنی حق‌کشی، تجاوز به حقوق بشر، تجاوز به حقوق دیگران، به جانشون، مالشون و آبروشون، صدمه زدن به دیگران. ایشون به سید شهدا میگن من گواهی میدم که شما دیدی ارزش‌ها و معروف‌ها در جامعه داره پامال میشه، نگفتی به من چه، نگفتی سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندم، چرا خانواده و اهل بیت و زن و بچه‌ها رو بردارم بزنم به کربلا. دیدید ضد ارزش‌ها و المنکر و العدوان، ضد ارزش‌ها، مفاسد و بی‌عدالتی داره علنی میشه، شما نگفتی به من چه مربوطه، من مشکلات خودم و اهل بیت خودم رو حل کنم، بقیه به من مربوط نیست، خدا هست. نه، اینو نگفتی. شما همه چی رو گذاشتی کنار و پرچم مبارزه رو و جهاد رو برداشتی، مبارزه علیه منکر و عدوان و دفاع از ارزش‌ها. اسلام سکوت نه، اسلام بی‌تفاوتی نه، اسلام دفاع از ارزش‌ها و عدالت. این محور دیگر در این زیارت که امام زمان در معرفی امام حسین می‌فرماید. و اطعت الله و ما اسیته و تمسکت بهی و به حبله فارضیته و خشیته و راقبته و استجبته و استحییته. هر کدوم از این تعابیر واقعا یک دوره درس به قول امروزی ها سبک شناسی و سبک زندگی است. من شهادت میدم که تو ای حسین در تمام مبارزاتت و زندگیت سراسر خدا محور بودی. اطعت الله و ما عصیته، یک گام برخلاف رضای خداوند و حق بر نداشتی و با تمام وجود، سکوتت، جنگت، شهادتت، همه زندگیت سراسر اطاعت خداوند بود. به یک چیز تمسک جستی، فقط هم حرف نزدی، تمسکت بهی و به حبله، فقط ادعای مذهبی در نیاوردی. چون ما معمولا اینجوریم تو مراسم مذهبی همه هستیم و ادعای مذهبی چون هزینه که نداره، که هزینه نداره، یکم ریش میخواد و یکم سبحکم الله و مساکم الله و تمام میشه دیگه، اینا که هزینه نداره، اینا همه بلدن. او جایی که باید هزینه بدی، یعنی مثلا یک خسارت مالی باید بکنی، داری میکنی در راه حق ولی تحمل نمیکنی، یک سود منافع مادی تو بازار ازش نمیگذره، میگه حالا عیب نداره، حالا دروغ میگیم، خیانت میکنیم، رشوه، همه اونایی که میکنیم، اونایی که نمیگم همه اینجوره. باید بین آبروت و وظیفت یکی رو انتخاب بکنیم، ما وظیفمون رو حاضر نیستیم ترجیح بدیم. تا برسه به جان از جانم حاضر نیستیم بگذاریم. اینا شما نگاه نکنید، حالا همه تو شرایط صلح همه مذهبی هستند، زمان چیزم همینطور بود، زمان همه پیغمبرها و امامها اینا اینجوری بودن، زمان صلح همه مذهبی و اینا میکنن، تقبل الله طیب الله، اینا همه بلدن، ولی لحظه جنگ، اون لحظه‌ای که باید از زندگیت بگذری، جانت رو کف دستت بگیری بیای جلو، همین اقشار مذهبی رو میبینید گاهی یک دهمشون هم نمیاد، بقیه همو عقب وای میستن، میگن وفقکم الله، ان شاء الله موفق بشید. شما از این اصطلاحات هم همه بلدن که کجا با چی رو بگن. موقع جهاد میگن وفقکم الله، شما برید موفق بشید. سر سفره بلدن چجوری دعای سفره بخونن و اینا رو، کارا رو بلدن. تو روزه هم که طیب الله و اینا هست، جاهای مختلف چیزا، کلماتی آماده هست برای همه کارا. اما اون لحظه‌ای که باید جان تو کف دستت بگیری و مستقیم بری تو دل آتش، اون وقت میبینید از 100 تا مؤمن متدین مذهبی 5 تا هم نمیرن. خب این تجربه رو داشتیم، دیدیم ما دیگه، در زمان جنگ اکثرشون جبهه نمی آمدن، که یک بخش کوچکی از ملت شریف ایران میامد جبهه جونش کف دستش میگرفت، یه چند صد هزار خانواده بودن. بقیه ملت شریف ایران تایید میفرمودن. تو انقلاب هم همینطور بود، انقلاب رو یه اقلیتی شروع کردن، بعد اکثریت دیدن داره کار اینا پیش میره آمدن. اذا جاء النصر الله والفتح، وقتی که پیروزی ها رو دیدن خطرها کمتر شد آمدن. این طبیعیه، مال همه ملت های شریف در همه دنیا قانونشون همینطور، در صدر اسلام هم همینطور بود. سیدالشهدا چرا میگن که دین بازیست بر سر زبان مردم؟ انما الدین لعق علی السنتهم، مردم تو زبون بازی همه مذهبی هن. اما اذا محسوا بالبلاء، اون لحظه ای که لحظه آزمایش برسه که باید از جانت، از مالت، از خانوادت، از آبروت بگذری، قلت دیانون، این تعبیر سیدالشهدا است دیگه، اون وقت خواهید دید که چقدر دیندار کمه. خواهید دید که 5% دیندارن. سیدالشهدا میگن تا وقتی لقمتون چربه همتون متدینید، همه مادرت علیهم آیشون، تا وقتی که زندگی و معیشتشون رو به راهه. میگن حالا کنارشم مذهبیم دیگه، ضرر که نمیکنید. میگیم ماها که زندگیمونو بداریم میکنیم، بازار و مغازه و همه کارامون هم که رو به راهه، در وسط صحنه سیاست و اقتصاد و اونایی هم که مذهبی و غیر مذهبی فرق نمیکنه، چون ما خیلی مثل غیر مذهبی ها داریم، مثل درست مثل غیر مذهبی ها کار میکنیم. مثلا او دروغ میگه ما هم میگیم، رشوه میگیره ما هم میگیریم میدیم، کلاه برمیداریم ما هم میکنیم، یک قرون بتونی از او بیشتر بگیری کمتر بدی خب ما هم میکنیم. فرق مذهبی و غیر مذهبی چی؟ فرق مذهبی و غیر مذهبی امروز در این دوران تو همین مجلس های عاشورا و اینا، غیر مذهبی ها خیلی مجلس عاشورا نمیان، مذهبی ها او رو میان. ضمن که غیر مذهبی ها هم الان میان، الان غیر مذهبی ها اونایی که حتی خیلی هم قبول ندارن، اهل نماز روزی هم نیست، اونا روزهای عاشورا شما میبینی اونا هم میان، عزاداری هم میکنن، ان شاء الله هم از همه خدا قبول میکنن. ولی این که میگید که آقا عاشورا روز عشق، روز همه بیان، مؤمن، فاسق، عرق خور، دزد، رشوه‌گیر، همه بیاین، امام حسین همتون رو راه میده، مجلس صفاس، همه با هم بریم حال میکنیم اونجا. این درسته از این جهت که اونا اهل سعی صدرن، هر کس هر چی باشه، هر مثل بنده هم که باشه، امثال بنده هم ابا عبدالله راه میده. میگه حالا این هر موجودی هست، هر جانوری که هست، اقلن روز به یا اقلن منکر نیست، روز عاشورا صیام میکوشه. این خوبه، این هست، همینطوره. حتی به شما بگم روایت داریم یه آدم فاسقی و که نه علائم ایمان نه علائم تقوا داشت، مشکل مالی داشت، آمد خانه سیدالشهدا یه وقتی و گفت من مشکل دارم، میشه به من کمک کنید؟ آدم فاسد الاخلاق و ضعیف الایمان و بیدین و مخالف، اصلا مخالف اهل بیت. امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمودن یه لحظه اجازه بدین، رفتن تو خونه، هر چی تو خونه داشتن آوردن، از پول و غذا و لباس هر چی داشتن آوردن دادن به ایشون، گفتن بعد اینا که میگن عین کلمات امام حسینه، عذرخواهی کردن، گفتن من از شما عذر میخوام، من شرمندم، ببخشید، چیزی بیشتری نبود الان. و بعد میگه او میگه که امام حسین تو چشمام نگاه نکرد برای که من خجالت نکشم، و علای در به من داد، گفت ببخشید من عذرخواهی میکنم، بیشتر از این نبود. خب بعد که گفت آقا این آدم فاسد اومده در خونتون، به اینم شما اینقدر محبت میکنی، بعدم عذرخواهی میکنی ازش، امام حسین فرمود مثل باران باش، بر همه ببار. این که امام حسین که اینجوره، بله، میگه بر همه ببار. امام حسین میفرماد باران انتخاب نمیکنه بین آدمای خوب و بد، رو سر همه میاد، به سر بر و فاجر ببار. من اینطورم، پدر ما، مادر ما به ما آموزش داد که هر کس محتاجه بهش کمک کن. این حرف هست، یعنی امام حسین هر کس بیاد، حتی امثال بنده هم بیان روز عاشورا، عزاداری و اینا، امام حسین قبول میکنه. من تا یک بحث دیگه هم دارم، سیدالشهدا یک تعابیر دیگه هم دارن، یکی مثل همینه، مردم شناسی امام حسینه. میگه امام حسین میگه تا وقتی مردم زندگیشون رو به راهه، زندگی به سبک کفار زندگی میکنن، علیه سکولاریسم حرف میزنن، به سبک سکولار، مگه سکولاریست ها چجوری هم؟ مگه شاخ دارن؟ مگه سکولاریسم رو سرش دوتا شاخه؟ سکولاریسم میگه من به حق و باطل و شرع و ناشرع و آخرت و این حرفا کار ندارم، عدل و ظلم اینا منافع من در دنیا. سکولاریسم یعنی اصالت دنیا. دنیا امروز اکثرا به لحاظ نظری شفاف میگه من سکولاریزمم، ماها خیلی همون غیر شفافیم، به زبان با سکولاریسم مبارزه میکنیم، میگیم آقا زندگی به سبک دینی، در عمل میبینی که همون کاری که اونا میکنن گاهی بدترش هم تو جامعه های مذهبی انجام میشه. ولی این همه پرونده تو دادگاه چیه؟ اگه این جامعه، اگه ما حسینی هستیم، این همه طلاق چیه؟ این همه طلاق تو جامعه حسینی طلاق اینقدر؟ این همه پشت سر هم حرف زدن و دروغ گفتن و خشونت و تنش و پرونده های دادگستری و اینا چیه؟ خب اینا که زندگی به سبک حسینی، پس معلوم میشه همون حرف ابو عبدالله درسته. فرمودن مردم مذهبی هن به شرط منافعشون، هزینه حاضر نیستن بدن. مذهبی در همین حد لفاظی و ادا و ظاهر و چراغونی و پرچم سیاه و پرچم سفید و از این کارا، این رو که همه مذهبی، امام حسین خودش هم قبول داشت، حتی غیر مذهبی هایی میجی وقتا مذهبی هم. تو تهران یه هیئتی را افتاد، دوست دختر دوست پسرا، جدی میگن دختر پسرایی که با هم دوست چیزن، دوستی های بدون عقد و اینا، حتی اینا آمده بودن هیئت، اینا نمیدونم اسمشون هیئت گل و بلبل بود چی بود، الان نمیدونم، حتی اینا هم آمدن، ایشالله امام حسین از اونها هم قبول میکنن. ولی امام حسین، کلاه امام حسین نمیشه برداشت، یه حواستون باشه، امام حسین دید بین صدها هزار مسلمان 70 نفر بیشتر باش نیامده، اینو دید امام حسین. امام حسین دید وسط امت پیغمبر داد زد آیا کسی هست به ما کمک کنه، و همه ور رو ور نگاه کرده، اینا رو امام حسین دیده، کلا امام حسین ور نمیشه داشت. اینایی که میگن آقا مهم نیست شما کی چجوری زندگی میکنی، عاشورا مهمان ابا عبداللهی، او دینی که بشه در طول سال ربا بخوری، روز عاشورا با لباس سیاه کلش پاک کنی، شما هر کار میخوای بکن، خیانت بکن، ربا بگیر، ناجوانمردی بکن، کلای شریک تو بردار، به خریدارت ظلم بکن، به فروشندت ظلم بکن، تو بازار موجر مستاجر، زن و شوهر، زن به شوهر ظلم کنه، شوهر به زنش ظلم کنه، همه کارا رو بکن، یا عاشورا اینور میای خدا همه رو نصف سال رو پاک میکنه، اون نصف دیگه اش هم خدا 21 ماه رمضان و شهادت امیرالمومنین هم گذاشته بره، اون وقت نصف سال رو اونجوری پاک میکنی، اون نصفش هم اینجوری، به عبارتی به حساب میکنه چرتکه بنداز کلش پاک میشه. گفتن اشک برای ابو عبدالله گناه ها رو پاک میکنه، اما اینجوری نیست، شیر تو شیر نیست اینجوری روزا، که آقا اونی که انفاق میکنه با اونی که انفاق نمیکنه اینا مساوی هن. خب قرآن میگه مساوی نیستن، اونی که مجاهده با اون که قاعده اینا با هم مساوی هن. هر دو آمدن مجلس ابو عبدالله سینه زدن، آشم خوردن، رفتن، دیگه مساوی شدن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا میگه مساوی نیستن، تو میگی مساوی هن. شما فکر میکنید اینایی که 4 تا شهید دادن با اینایی که نشستن نگاه کردن اینا مساوی هن؟ چون هر دو میان مجلس ابو عبدالله، این اگه باشه این بیعدالتیه. شهدا با هم مساوی نیستن، همینا که شهید نشدن اینا با هم مساوی نیستن، شهدای کربلا با هم مساوی نیستن، شهدای کربلا هیچ با همه محترمن ولی با هم مساوی نیستن. زندگی هم حساب قبلش چیکار کردی، که اینجوری نیست که هر کار کردی که آخرش. اینا رو باید درست فهمید. امام زمان سلام الله علیه میفرمان که من شهادت میدم که شما به سید شهدا در زندگی و مرگت خدا محور بودی، و تمسکت بهی و به حبله، فقط حرف نزدی، تمسک محکم چسبیدی این ریسمان الهی رو، به خدا چسبیدی، خدا در حاشیه زندگیت نبود، مرکز زندگیت بود، بقیه همه چیز حاشیه بود. فارضیته و خشیته، فقط در هر کاری نگاه میکردی وظیفت چیه، خدا چطور راضی میشه، به هیچ کسی دیگه هیچ کاری نداشتی، و فقط خشیت خدا، و راقبته، فقط مراقب این بودی که هی گردن میکشیدی، مراقبت یعنی نیدیدید هی گردن میکشن ببینن چه اتفاقی، تو مدام گردن میکشیدی ببینی حق کجاست، شما اونجا حاضر باشی، به منافع خودت نیندیشیدی. و استحییته، استحیا یعنی چی؟ حیا، تو از خدا شرم داشتی. امام زمان به سید شهدا میگن من شهادت میدم که شما از خداوند شرم میکردی، حیای حریم خدا رو حیا داشتی. ماها شرم نداریم، اگه داشتیم که خب اینجوری زندگی نمیکردیم. و سنن تس سنن، تو سنت های الهی رو پایه‌گذاری کردی. امام حسین میفرماد تو این مسیر درست رو رفتی و این علامت ها رو گذاشتی. و ادفعت الفتن، دنبال فتنه نبودی، شما فتنه های اصلی رو شما خاموش کردی، اطفاء فتنه کردی. اینا داشتن فتنه میکردن با تحریف اسلام و شما نگذاشتی، شما آتش شرارت رو خاموش کردی. و دعوت الى الرشاد، شما فقط به یک چیز دعوت کردی و اون رشد بشر بود. رشاد یعنی رشد، شما هدفت یک چیز بود، بشریت رو به رشد دعوت کردی. نه خواستی بشر ساقط نشه، افول نکنه، منحط نشه، خواستی بشر رشد کنه. و اوضحت سبل السداد، شما من شهادت میدم که شما راه های مسیر درست رو واضح کردی، یعنی مسیر رو شفاف سازی کردی. یه عده خاک میریختن مسیر حق و باطل رو میخواستن مخلوط کنن، شما کاروبار اونا رو به هم زدی، بساطشون رو به هم ریختی، شفاف سازی کردی راه های رشد و صلاح رو. و جاهدت فی الله حق الجهاد، در راه خدا فقط حرف نزدی، جهاد کردی، جهاد معمولی هم نکردی، جهاد با همه ظرفیتت کردی. حق الجهاد یعنی جهاد با همه ظرفیت، جهاد با همه قدرت، یعنی هر چه داشتی کف دست گرفتی و آمدی. من شهادت میدهم که تو جهاد و تلاش کردی با همه وجود. بعد میفرمان شهادت میدم تو مطیع خداوند بودی، تابع جدت بودی، تعالیم پدرت رو درست شنیدی، لقول ابی کسامعا، آموزش های پدرت علی رو درست آموختی چنان که سخنان پیامبر. و الا وصیت اخیک مصارعا، وصیتی که برادرت حسن به تو کرد با سرعت و بدون هیچ تردیدی انجام دادی. و لعماد الدین رافعا، شما هدفت تو دنیا این نبود که به قدرت برسی، خودت شخصا، ثروت، شهرت، ریاست، هدفت یه چیز بود، برافراشتن عماد دین. شما میخواستی پایگاه و ستون دین، زیربناهای دین سالم بمانه و این پرچم و این ستون بیاد بالا، همین کارو کردی. تو فقط وظیفت این بود، برای خودت وظیفه دیگه ای نداشت. ولی طغیان قامعا، ولی طغات مغارعا، شما کوبنده مستبدین بودی، دیکتاتورها رو در هم کوبیدی. حواستون باشه طبق نقل اینا جملات امام زمانه، خودشون امام حسین رو اینطور زیارت کردن، فرمودن اینا رو به سید الشهدا بگید. اینا یعنی اینا در ضمن معرفی قیام انقلاب آخر الزمان هم هست، عدالت آخر الزمان جهانی. چون کاری که امام زمان خواهند کرد همون کاری که سید الشهدا کرد، امام حسین در عراق، امام زمان در سطح جهان. امام حسین شهید شد، امام زمان پیروز خواهد شد و جهان رو فتح خواهد کرد. من شهادت میدهم ای حسین که تو کوبنده استبداد و استکبار بودی، لطغیان قامعا ولطغات مغارعا، تو با دیکتاتورها درگیر شدی، از کنارشون عبور نکردی، درگیر شدی، کوبیدی، مستقیم رفتی سینه به سینه شون درگیر شدی، از کنارشون رد نشدی، دور نزدی، نگفتی به من مربوط نیست، گفتی به من مربوط هست. ولل امت ناسها، من شهادت میدم که تو خیر و منافع امت رو دیدی، منافع خودتو ندیدی، شما خیرخواه امت بودی. لل امت ناسها، شما منافع و حقوق و همه امت رو، همه مردم رو دیدی و برای اونا فداکاری کردی. و فی قمرات الموت سابها، و شهادت میدم که در گرداب خون و شهادت شیرجه رفتی، شنا کردی در اقیانوس خون، گفتی هزینه میدم برای این حرفا، فقط حرف نمیزنم، هزینهشم میپردازم. خیلی جمله های قشنگ و زیباییه، خیلی زیباست. و فی غمرات الموت سابها، در گردابهای مرگ و شهادت شناگر خوبی بودی، که خوب شنا میکردی در گرداب شهادت و مرگ. ببینید این خیلی تعبیر قشنگیه، هممون میمیریم، همه یه دم کشته میشن، ولی غرق میشی تو گرداب مرگ. اینجا امام زمان سلام الله علیه به سید الشهدا نمیگن تو در گرداب مرگ غرق شدی، میگن چی؟ میگن خوب شنا کردی، شناگر بودی، در گرداب مرگ عجب شناگری بودی. ولی الفساق مکافها، پیکارگر بودی با همه کسانی که عدالت و رعایت نمی کردند و اهل فسق بودند. و به حجج الله قائما، من شهادت میدم تو فقط شمشیر نکشیدی، تو حرف زدی با مردم، منطق تو گفتی، منطق تو گفتی. این تعبیر یعنی چی؟ به حجج الله قائما، قائم به حجج یعنی اقامه حجت، با تعدیش یعنی چی؟ یعنی من شهادت میدم شما همه استدلال های الهی که باید با موافق و مخالف میکردی همه او استدلال ها رو کردی، سکوت نکردی، با همه حرف زدی، با دوست و دشمن حرف زدی، ادلت رو گفتی، گفتی به چه دلیل من قیام باید بکنم و به چه دلیل میکنم. اشهد انک به حجج الله قائما، سر پاسازی حجت های الهی، حجت نظری و حجت عملی. ولی الاسلام و المسلمین راحما، شما عاشق اسلام و مسلمین و عاشق مردم بودی، شما از سر رحمت و محبت به اسلام و مکتب و محبت به خلق فداکاری کردی. تو این وسط فقط شهادت میدم دو چیز مد نظرت بود، به ابو عبدالله میگن دو تا هدف فقط داشتی در این مبارزه و شهادت: یک اسلام، دفاع از مکتب، دو مسلمین، دفاع از حقوق جامعه و مردم. من شهادت میدم شما از سر رحمت و محبت و دوست داشتن مکتب و مردم فداکاری کردی، این بوده هدفت. ولی الحق ناصرا، و شهادت میدم که حق رو شناختی و بی تفاوت نموندی، به نصرت جبهه حق اقدام کردی، با جانت، مالت، حتی بچه 6 ماهه تا آوردی تو میدون، همه رو آوردی، تماشاچی نبودی. و عند البلاء صابرا، و شهادت میدم که تو اهل مقاومت بودی، زود از پا در نیامدی. شهادت میدم که تو محکم بودی، پای حرفت محکم ایستادی. عند البلاء صابرا یعنی چی؟ بلا یعنی آزمون، آزمون‌های سختی که یکی یکی پشت سر هم آمد، شما در همه اینها صابر و مقاوم بودی، بی تحمل نبودی، شکست ناپذیر بودی. نگفتی این رفت او کشته شد، آب برومون بستن، الان زنامون رو میان اسیر میکنن، بعد چی میشه، بعد چی میشه. همه اینا رو گفتی و دیدی و به همه گفتی که اتفاقات خواهد افتاد، ولی ککت نگزید، محکم آرام. ولی دین کالا، شما یک هدف داشتی، امام زمان به سید الشهدا میگن یک هدف داشتی، و اونی که ببینیم مرزهای دین و حقیقت و مکتب کجاست، اون مرزها مورد هجوم قرار نگیره، میخواست این مرزها مخدوش نشه. و عن حوزتهی مرامیا، شما با تمام وجود از حوزه و حریم دین، تفکر و عدالت دینی دفاع کردی. تحوت الهدا و تنصره، حلقه زدی اطراف هدایت و یاریش کردی، حلقه زدید. ببینید این تعابیر خیلی مهمیه، این معنیش یه که یه وقتی توی جامعه یا به عدالت یا به ارزش‌های الهی حمله میشه نظرن یا عملن، یه عده زیادی از همین متدینین میگن به ما چه، میگن ما سر پیازیم یا ته پیازیم. زمان جنگ هم همینجور بودا، تو هر فامیلی 2-3 تا خانواده معمولا بودن میرفتن جبهه، بقیه نمیرفتن. یه عده مخالف بودن که اصلا مطلق هم میگفتن، یه دم فقط دعا میفرمودن. اون وقت میگفتن آقا امام اومد صحبت کرد، گفت هر کس میتواند سلاح برداره واجبه بره. یه وقتی اومد اینو گفت دیگه بازم نمیرفت. توجیه میکردن که نه الا بقیه هستن، تو سر پیازی، ته پیازی، الا انگار کنن ما نبودیم، اگه من نبودم الان اسلام چیکار میکرد، الان هم همون کارو بکنه. خب از این حرفا خیلی ها میزدن. امام زمان میفرمان که شما جزء شما این تیپ آدما نبودین، کربلایی‌ها نگاه کردید هدایت از کدوم طرف داره تهدید میشه؟ تحوت الهدا، حلقه زدید اطرافش، تحوتو یعنی احاطه، حلقه زدید اطراف هدایت و حق، از هر جا دیدید حمله میشه فوری خودتون رو رسوندید اونجا، نگذاشتید خالی بمونه اون سنگر، و تنصره، کمکش کردید، و تبسط العدل و تنشره، نسبت به عدالت هم شهادت میدم که شما نسبت به عدالت بی‌تفاوت نبودی. اولا تبسط العدل، عدالت رو یعنی حقوق مردم، یعنی حقوق اجتماعی، اقتصادی، حقوق مدنی، حقوق جنسی، حقوق سیاسی، همه حقوق مردم. شما حقوق مردم و عدالت رو بست دادی و گسترش دادی و نشر دادی، جلوی بی‌عدالتی و حق‌کشی ها رو گرفتی، و تنصر الدین و تظهره، دین و مکتب رو نجات دادی و اظهار کردی، نگذاشتی مخفی کنن، و تکف العابثه و تزجره. عابث یعنی چی؟ عبس، عابث یعنی بازیگر. این هم خیلی چیز جالبیه. امام زمان میفرمان که یک کسایی هم هستن مستقیم به دین حمله نمی کنن، با دین بازی میکنن، دین رو تحریف میکنن، معناشو میخوان عوض کنن. من شهادت میدم که تو اونها رو هم افشا کردی به امام حسین. تکف العابثه و تزجره، با اونایی که بازیگر بودن، بازی میکردن، بازی های بازی با دین، بازی سیاسی، اونها رو هم جلوشون رو سد کردی، راهشون رو بستی، و تزجرو و عقب زدی و آبروشون رو بردی. و تأخذ لدنیه من الشریف، خیلی تعبیر جالبیه، تأخذ لدنی من الشریف، دنی یعنی افراد و طبقات پایین، شریف یعنی افراد و طبقات بالا، گردن کلفتا. امام زمان میفرماند به سید الشهدا شهادت میدهم که تو حق طبقات پایین رو و تحقیر شده ها را از طبقات بالا گرفتی یا اقدام کردی برای پس گرفتن حق اینا. این یک سخنرانی دارن سید الشهدا، دوستان حتما برن او رو ببینن، در منا یک سال قبل از عاشورا، در حج قبل از حج آخر که ناتمام گذاشت، در واقع آخرین حجی که سید الشهدا انجام دادن، یک سخنرانی دارن اونجا در منا سال 60 هجری. من این خواهش میکنم برید بخونید، ترجمه شو حداقل اگر عربی نمیدونید برید بخونید. خطاب میکنن به اصحاب، به قراء، به تابعین، به مؤمنین، به آدمای محترم، به علما اونجا. بعد یه تعبیر میفرمان به خطاب به متدینین، این جمله مال امام حسین خیلی عجیبه، میفرمان شماها میدونید چجور موجوداتی هستید، وقتی که حق فقرا و ضعفا ضایع میشه وای میسید نگاه میکن، داد نمیزنید، میگید حق اوناست. اما حقکم به زعمکم، وقتی حق خودتون، او هم حقی که شما فکر میکنی حق شما هاست، وقتی منافع خودتون به خطر میفته داد میزنید. این جمله سید الشهدا است. میفرماد اونا هم همه متدین، قرآن خون، حافظ قرآن، علما بودن، آدم های متدین، بعضیشون اصحاب. فرمودن میدونید شما اسلام شما چجوری؟ یه اسلامه که هیچ هزینه نداره، هر جا منافع تو در خطره، مثلا یک قرون از حقوقت کم میدن، یک جایی یه جوری منافع تو در خطره، فرمودن داد میزنی، صبر نداری، حتی کمک میکنید حق فقرا و ضعفا ضایع هم بشه چون به شما صدمه نخورده. اما حقکم به زعمکم فتطلبوه، یه چیزی که فکر میکنید حق شماست، منافع شماست، یک ذره گوشه ای از منافع خودت به خطر میفته داد میزنی. امام حسین فرمودن من مثل شما نیستم، من مثل شما نیستم، حقوق خود ما پامال میشه ما سکوت میکنیم، برعکس هر چه حق ما رو ضایع میکنن ما سکوت میکنیم، اما حق ضعفا رو که ضایع میکنن دیگه من سکوت نخواهم کرد. این دو جور اسلام ها، دو جور مذهبی بودنه. امام زمان به سید الشهدا میفرمان شهادت میدم که تو برای طبقات پایین علیه طبقات بالا ایستادی، و تساوی فی الحکم بین القوی و الضعیف. اینا یعنی حکومت دینی، تمدن اسلامی، سبک زندگی دینی. این جمله معنیش روشنه دیگه. من شهادت میدم، امام زمان شهادت میدم که تو ای حسین تساوی فی الحکم بین القوی و الضعیف، در داوری و حکم کردن ضعیف و قوی رو یه جور دیدی، به قوی ها باج ندادی، اونا که ثروت و قدرت و نفوذ و اینا دارن به اونا هیچ باج ندادی، کنار ضعفا ایستادی، گفتی ضعیف و قوی مساوی. ببینید اینا در ذهن خطیه که خود امام زمان در جهان تعقیب خواهد کرد، همین خط رو امام زمان در جهان حاکم خواهد کرد. کنت ربیع الایتام، یعنی چی؟ ربیع یعنی بهار، ایتام هم یعنی کنت ربیع الایتام یعنی چی؟ امام زمان میگن به حسین من اعلام میکنم که تو بهار یتیمان بودی. بهار یتیمان، یتیم کیه؟ یتیم آسیب پذیرترین فرد در جامعه انسان است. یتیم کودکیه که هیچ پناهی نداره، به لحاظ زندگی مادی مشکل داره، به لحاظ منزلت اجتماعی مشکل داره، به لحاظ عاطفی و احساسات مشکل داره، اصلا همه چیز مسئله شکم نیست. شما میدونید بچه احتیاج داره، اصلا شکمش شیر، همه امکانات شفره، اصلا بچه نیاز داره که یک پدرش بغلش کنه، کوچیکه مخصوصا نوازشش کنه، هم یتیم از اینا محرومه. امام زمان میفرمان که آسیب پذیرترین فرد در جامعه انسانی بچه یتیمه، و من اعتراف میکنم و اعلام میکنم که ای حسین تو بهار یتیمان بودی، تو اجازه ندادی آسیب پذیرترین فرد در جامعه که یک کودکیه که از حقوق خودش نمیتونه دفاع کنه، از آبروی خودش نمیتونه دفاع کنه، زندگی خودش نمیتونه تأمین کنه، بهش حمله کنن پناهی نداره، به کسی پناه ببره. فرمود تو زمستان یتیم‌ها رو بهار کردی، تو اجازه ندادی یتیمان در زمستان اجتماعی، در کوران زمستان اجتماعی زندگی کنند. و اسمت الانام، تو پناه توده ها بودی. به امام حسین بفرمان اسمت الانام، انام یعنی توده های مردم، توده های مردم که کسی نه زبانی دارن از حقوق خودشون دفاع کنن، نه قدرتی دارن از خودشون دفاع کنن، تو پناهگاه توده های بیچیز بودی. اینا همه در ضمن صفات خود امام زمانه. و عز الاسلام، تو اجازه ندادی اسلام ذلیل و تحقیر بشه، شما اجازه ندادی اسلام ذلیل بشه، اسلام عزیز رو خواستی، از اسلام عزت دفاع کردی، نه اسلام ذلت تو سری خور. و معدن الاحکام، احکام الهی رو تو بیان کردی و باید بیان میکردی. اونایی که میامدن فتوا میدادن به اسم مذهب و یک مذهب دروغی رو درست کردن که یکی از فتواهاشون این بود که حسین خروج کرده و شورش کرده و باید کشته بشه، این اسلام درباری بود، تو معدن احکامی. او اسلامی رو که تو کربلا سرشو بریدن اسلام حقیقی بود. و حلیف الانعام، هم سوگند نعمتها، سالکن ترائق جدک و ابیک، تو همون راهی رو رفتی که جدت رفت، پیامبر و ابیک و پدرت رفت، علی مشبهن فی الوصیه لاخیک، و در خیرخواهی و خدمت به خلق مثل برادرت حسن بودی. وللامه عضدا، عضد یعنی بازو، من شهادت میدم تو بازوی مردم بودی. للامه عضدا، شما بازوی مردم بود، دست مردم بودی، مردمی که بی دست و پا بودن، تو دست مردم و بازوی مردم بودی. خب این یک نکته. نکته دوم و بخش آخر عرایزم، چند نمونه از زندگی سید شهداست. این توصیفای امام زمان از سید شهدا در زیارت از ناحیه مقدسه. و اما خود امام حسین چطور زندگی میکردن، من فقط چند نمونه رو عرض بکنم که ببینید چطوره. دورانی که معاویه آمده سر کار، حکومت امیرالمومنین، خب امیرالمومنین شهید شدن، حکومت امام حسن علیه السلام سقوط کرده، معاویه کل جهان اسلام رو در اختیار گرفته. اون موقع هم جهان اسلام قدرت اول جهان بود، بزرگترین امپراتوریه. معاویه مستقر شده، پیمانی که با امام حسین امضا کرده گذاشته زیر پا، خودش آمد گفت این تعهداتی بود بین من و حسن کرد و گفت تحت رجلی گذاشتم زیر پا. یعنی خجالت نمیکشیدن دیگه، وقت قدرت رو گرفت رسما زد زیرش. ما مثلا فهمیدن من میدونستم این کارو میکنه و میخواستیم این کارو بکنه، چون معاویه به شدت عوام فریب بود و مثل یزید نبود. همین الان هم شما بعضی جاها تو جهان اسلام برید، همین الان هم میگن معاویه رضی الله عنه، هنوز هم بعضی ها نمیشناسنش. ولی امام حسن علیه السلام کاری کردنی به دست خودش آبروی خودش رو ببره به دست خودش و به زبان خودش بگه که من خائنم و دروغگوم. حالا این کار شده 10 سال امام حسن، 10 سال معاویه 20 سال حکومت کرده، 10 سال اولش امام حسن هستن که بعد مسموم میشن به دست حکومت و به کمک خوارج به شهید میشن، 10 سال دوم امام حسینن با معاویه که درگیر نشدن به خاطر او قرار داد، ولی اعتراض میکنن و هر جمع پیش میاد با اینا درگیری میشن، ولی درگیری مسلحانه نمیشه. البته درگیری هم من دیدم که حتی تقریبا نیمه مسلحانه بوده، از جمله یک کاروانی داره میره از یمن به سمت شام برای معاویه که اموال و کالاهای زیادی درشه، میاد از مدینه رد شه تو همین دورانه که معاویه سر کاره. امام حسین به بعضی از شیعیان نیروهاشون میگن میرن کاروان رو مصادره میکنن، کاروان اموال معاویه که داره مستقیم میره به کاخ معاویه از یمن، این رو مصادره میکنن، توقیف میکنن، تمام اموال معاویه رو از اون کاروان برمیدارن، به اون کاروان میگن برید. میگه کجا بریم؟ خب اینا رو ما باید برای معاویه میبردم. میگن یه نامه بهت میدم، اینا رو برو بده به جای بارت، اینا رو برو بده به معاویه. تمام اموال رو میگیرن در مدینه امام حسین تقسیم میکنن بین فقرا، بردگان و بین اهل بیت، بستگان، اینا همه تقسیم میکنن. بعد نامه مینویسن به این، میگه این نامه رو برو بده به طرف به معاویه. تو نامه اینه، امام حسین نوشتن چی جوریه به معاویه، نوشتن کاروانی از یمن میآمد از کنار ما عبور میکرد، گفتند برای تو کالا و عطریات و زینتالات میآورد تا آنها را در انبارهای کاخت در دمشق ذخیره کنی و تشنگان فرزندان پدرت را سیراب کنی و اینا رو باز به یک عده دیگه رشوه بدی، من همه آنها را تصرف کردم و سلام. خیلی قشنگ گفت این نامه رو برو بده به معاویه، بگو حالا هر غلطی میخوای بکنی بکن. این یک نمونه، یعنی انقلابیگری، نبرد چریکی با قدرت ها که نترس. اتفاقا معاویه بعدم یک نامه نوشت که تو چیزی خود مثل الان میگن تروریست، هر کی میخوان بترسونن از اینکه از حق خودش دفاع کنه یه برچسب درست کردن تو دنیا به نام تروریست. اینا یک زمانی میگفتن کمونیست، حالا میگن تروریست، از مارک تروریست و یاغی و آی تو یاغی دزدی اینا نترسید، هوشیارانه اما ضربت رو بزن، ضربه بزن. امام حسین اینجا نترسید بهش بگن یاغی و تروریست، عملیات کرد و شفاف هم انجام داد، پاشم وایستاد. اتفاقا معاویه نامه نوشت بعد که امس که داری درگیر میشی با ما، امس که شمشیر کشیدی داری یاغیگری میکنی. اما مثلا میگه نه یاغیگری نیست، اینا اصلا مال تو نبود، اینا مال تو نیست، اینا حق مردم و حق فقرا و حق بنی هاشم، اینا تو خلاف تعهداتتم، تو تعهد کرده بودی یه چیزایی بدی به اینا ندادی، ما خودمون برداشتیم. یک نمونه. یک نمونه دیگه که باز یک قطعه زمین، اینا می آمدن هی به شکلهای مختلف به اینا صدمه می زدن، چیزایی رو می گرفتن که اینا درگیرشن. معاویه نیروهاش در مدینه می فرسته یک قطعه زمینی در مدینه است که اصلا مال امام حسین بوده و میگن نه این مال معاویه و می خوان بگیرن دو سر اینا. مأمورا میان در خونه امام حسین، می بینه یک گروه، ایشون می بینن یک گروه مسلح آمدن و دارن میگن زمین مال حکومت، مال معاویه و ما می خوایم برش داریم. فکر میکنه حالا ایشون مثلا چون قرار داد امضا شده سر قضیه سکوت میکنه. امام حسین میفرمان که اینجوری که حرف بزنید که جوابتون روشنه چیه. گفتن چجوری حرف بزنیم؟ امام حسین فرمودن 3 تا پیشنهاد دارم. یک، زمین ما رو، زمین منو میخوای باید پولش رو بدی، به معاویه بگو بخره از من. 2، اختلافیش اگر پسر عمر و پسر زبیر، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر، این دوتا رو به عنوان حکم بین ما و شما اینا بیان ببینن چیه، اینا داوری بکنن، چون اینا جزء مشاهیر و بزرگان و رؤسای جریانات بودن. 3، بعد او گفت راه سه چی؟ اگر نه چی؟ امام حسین فرمودن اگر نه حلف الفضول. او پیمانی بود که پیامبر در جوانیشون قبل از پیامبری بسته بودن تو مکه، پیمانشون این بود، پیمان جوان مردان، پیمان عیاران، یعنی یه گروه چریکی درست کرده بودن پیامبر در جوانی، یه گروه چریکی پارتیزانی دقیقا عیاری قبل از اسلام، که بعدها پیامبر می‌فرمودن هر کاری در دوران قبل از اسلام کردم از جمله یکیش همینه. الانم اگر کسی بیاد پیشنهاد بکنه که بیان یک پیمانی میثاق مقدسی ببندیم که از ضعفا و مظلومین دفاع کنیم هر کس که باشد ولو نشناسیم کیم، من دوباره او رو امضا میکنم. امام حسین میفرمان یا میخری پولشو میدی یا به حکمیت میگذاریم ببینیم حق با کیه. راه سوم همون مسیری که جدم رفته. چیه اون مسیر؟ اون پیمان این بود. پیامبر اکرم اون موقع 20 و چند ساله بودن، طبق بعضی نقلا 17 18 ساله بودن، با بعضی از جوان مردای دیگه دوستاشون و اینا یک گروه جوان پیمان بستن. هر کس در مکه در حقش ظلم شد، بهش اهانت شد، اموالشو خوردن، چه قریب باشه چه اهل مکه باشه، من و این دوستانم ما پیمان میبندیم که آرام نخوابیم تا حقشو پس بگیریم و بهش بدیم. این او پیمانه که سر همین پیمانم عمل کرده. میدونه پیغمبر تو دوران جوانی نوجوانی 3-4 تا درگیری خیابانی داشتن، درگیری خیابانی به همین معنا که چطور حقی رو نمیدی، طرف قریب بوده از شهر دیگه آمده یه چیزی رو خریده گران بهش فروختن، خلاصه یه جوری بهش انداختن سرش کلا گذاشتن، ارزون دادن، ارزون گرفتن فلان، نه کسی رو نداشت. به پیامبر خبر میرسید، پیامبر با دوستاشون حرکت میکردن میامدن در اون مغازه، میگفتن حقی رو باید بدین، وای میسدن تا حقشون میگرفتن. امام حسین گفت راه سوم این راهیه، اگرم دوست داری من به همون شکل بیام تو میدان. این نماینده معاویه میاد بیرون به همراهش میگه فهمیدی داره چی میگه حسین؟ گفت یه چیزایی فهمیدم ولی هنوز باور نمیکنم چی گفت. گفت داره میگه شمشیر میکشن، یعنی چی با پیمان جوان مردان؟ یعنی چی؟ یعنی میخواد درگیر شه. ما الان به زور نمیتونیم بگیم، بریم به معاویه بگیم. به معاویه خبر میبرن، معاویه نگران میشه، میگه که با حسین سر به سرش نگذارید. نامه مینویسه به امام حسین میگه خب خود شما یک کسی رو بفرست بیاد حق تو بگیره، ما هر چی تو بگی قبول میکنیم. یک نمونه دیگه که شاید نشنیده باشید که من دیدم یه وقتی یک جریان یه آدمای فاسدی همین روایت رو نقل کردن با معنای غلط و تحریفش کردن. یه خانومی داشت، خیلی خانوم زیبا بوده، یزید یه بار که میاد تو اون شهر رو میره و چشمش به اینا میفته و مهمانی های حکومتی اینا، چشمش به زن این میفته و میل به زن او میکنه. میاد بر میگرده به شام به باباش میگه که من زن فلانی رو میخوام، خیلی خوشگله و اینا، میخوام زنشو فلان. معاویه میگه خب اینجوری که نمیشه، ما چجوری زن یک کس دیگر بگیرم؟ الان منو به عنوان خلیفه مسلمین میشناسن، اینجوری که من نمیتونم چیز کنم، باید یک کاری بکنیم. یک کسی رو میفرسته از نزدیکان حکومتش، میگه برو به فلانی بگو، به شوهر این زنه بگو که معاویه خیلی به تو نظر داره و حتی میخواد یه مسئولیت خیلی مهمی تو حکومت بهت بده و میخواد دخترش هم بهت بده، متأهل که تو زن داری. معاویه هم در ضمن برای که بشناسید، حیف که تو زن داری، اگه زن نداشتی الان وقتشه که موقع رشد و پیشرفتته، هم داماد خلیفه میشی هم مسئولیت. و یکم فکر میکنه میگه خب حالا او که مشکل نیست، طلاق میدیم دیگه، مثلا او که عیبی نداره. حالا میگه خب پس طلاق تو الان بده تا بعد من برم با معاویه صحبت کنم. این هم یه آدم پدر سوخته جاه طلب اینا، زنش هم اونجا طلاق میده و طلاقنامه رو میده به او. بعد میگه من کی بیام برای عروسی و تحویل گرفتن حکومت اونجا؟ میگه الله خبرت میکنه. طلاق اینو میگیرن، میرن تو راه که داشته میرفته با امام حسین روبرو میشه تو مدینه. امام حسین میشن میدونن این از طرف معاویه، آدم از دوروریای نزدیکای معاویه است. بهش میگن که اومدی چیکار کنی، چیکار داری؟ گفت بله قضیه اینجوریه، یزید زن فلانی رو میخواد و اینا، من دارم میگم صحبت کردیم تو رو خواستگاری کنم برای یزید. امام حسین دیدن الان هیچ جوری جلوی اینا نمیشه وایستاد، طلاق رو هم گرفته، فهمیدن خب پس برای منم خواستگاریش کن. این گفتش که اینجوری گفت، رفت اونجا و گفت که خب شما که خانم طلاق گرفتی اینا، الان دو تا خواستگار دارین، یکی یزید یکی حسین، یکی حسین یکی یزید، زمان معاویه است، شما با کدوم ازدواج میکنی؟ ایشون میگه خب با حسین من ازدواج میکنم. امام حسین نمیذارن ای رو بردارن ببرن تو شام برای یزید، این رو میبرن خونه، عقدش میکنن میبرن خونه. او یارو میره دختر خلیفه رو بگیره، میبینه اینا همه کش بود، نه دختر خلیفه‌ای در کاره نه مقام و چیزی، و یک چیزی بهش دادن گفتن حالا اینو بگیر و فلان، و این پشیمون شد این مردک و دید زنم از دست دادم، هیچیم به دست نیاوردم. و بعد میگه اما دارم حداقل راضیم که زن من تو خونه حسینه نه تو خونه اینا، و متا یک چیزی داشته دست زنش مثل که امانتی چیزی، میره در خونه امام حسین که او رو پس بگیره از زنش، میاد اونجا و میگه که حالا که شده ما از هم جدا شدیم اینا، و یک چیزی اون اموالی که دستش داره، امام حسین میگن میاد میگه خونه امام حسین، میگه میخوام اون رو از خانم سابقم بگیرم. امام حسین بهش میفرماد اون خانم سابق شما نیست، خانم الانتم هست، من او رو فقط عقد کردم از این جهت که نتونن ببرنش، زنتو نتونن ببرن اونجا، و این عقد تسوری بود و ایشون زن من نیست و من ایشون رو نگه داشتم که شما بیای زن خودتو برداری ببری، ولی خودت رو بشناس و آدم باش، آدم باش، زنتو نفروش به خاطر منافعت. و اونجا خود امام حسین دوباره این خانم رو تحویل اون مرد میدن، میگن ببر خونت، ولی اونا نفهمن و این دفعه دیگه زنتو طلاق نده. یعنی تا حتی مراقبت از حریم جنسی و حقوق جنسی و حقوق خانوادگی یک کسی که اینا به اصطلاح اینجوری کلاشونو بر ندارن و ازشون سوء استفاده نکنن، حالا این رو برداشته بودن. من دیدم توی یکی از این سایتای حرومزادهایی که علیه اهل بیت و اینا چیز می‌نویسن، دیدم این رو آورده به عنوان اینکه ببین این حسین ابن علی شونه، تر عوضی که بگه که فلان و اینا، دیده و خانم خیلی قشنگه، گفته که پس برای ما خواستگاریش کن، بعد روایت رو تا آخرش نقل نکرده، تا همین جایی که امام حسین گفتن برای چی آمدی، گفت آمدم زن فلانی رو برای یزید خواستگاری کنم، حسین هم گفت پس برای منم خواستگاری کن، تا اینجاشو نقل میکنه، بقیهشو نقل نمیکنه. یکی که حکومت میخواست بخره اینا رو و معاویه حفظ ظاهر خیلی میکرد، به یزید گفته بود با حسین در نیفت، این حسین رو همه میشناسن، پیامبر میبوسیدش، رو شونش میگذاشته و اصلا با حسین نمیتونه با بقیه فرق میکنه، این رو تا میتونی باش مدارا کن، یه جوری مهارش کن. خود معاویه برای امام حسین پول میفرستده، گاهی هدیه میفرستده که امام حسین، همون امام حسینی که کاروان اینا رو گرفت مصادره کرد، همون امام حسین معاویه هدیه میفرسته، امام حسین پرت میکنه طرفش. معاویه وقتی مسلط میشه در یکی از سفرهاش از شام به حجاز مقدار زیادی سکه های درهم و دینار و لباس های نو و زیبا و گران قیمت با خودش میاره مدینه و هدیه با یک گروه ویژه میفرسته برای امام حسین، حالا یه جور حق و سکوت یا هر چی. در روایت نقل شده که امام حسین اجازه ندادن طرف در خونه شون حتی وایست اینا رو بیاره پایین از بار، از ماشین، از همون وانت که آورده بودن، اجازه نداد از ماشین پیاده کنن اینا رو، همون دم در ایشون سید شهدا محکم ایستادن، با کمال قاطعیت اینا رو رد کردن و هیچ یک رو نپذیرفت و به شیعیانشون پیام دادن که مراقب باشید شما رو نخرن. میدونید خیلی از انقلابیون همینجوری سست میشن، کم کم خیانت رو تئوریزه میکنن، کم کم خودفروشی میکنن. اینقدر اسم انقلابی داریم در تاریخ جهان و اسلام و انقلابهای مختلف و در تاریخ انقلاب خودمون که 20 سال پیش طرف یک مجاهد شهادت طلب از همه چیز دست شسته است، 20 سال 25 سال بعد میبینی خودشو به چه چیزایی میفروشه، به دو تا آپارتمان نمیدونم، به یک سفر فلان، به تبعیت، تابعیت و کجا، نه آدم ها یک چیزی که اصلا آدم تعجب میکنه اینا چیه. مثلا امام حسین این هشدار رو دادن که مراقب باشید. یکی هم کرامت انسان و خدمت به انسانها بدون مزد و منت و بدون اهانت. فقیری در مدینه برای تقاضای کمک آمد خدمت امام حسین. امام حسین احساس کردن ایشون تا شروع میکرد به حرف زدن، دیدن تون صداش تون نالهه، دیدن آدم بخواه اصلا یه جی میکنه که یعنی یه چیزی بده، از لحن صداش معلومه میخواد گدایی کنه. امام حسین دیدن از لحن صداش داره شروع میکنه، تیپ صورتش و چهرش علائم ذلت درشه، بهش فرمودن که برادر خودتو تغییر نکن و اجازه نده کسی تغییرت کنه. گفت آخه مشکل دارم، تا خواست توضیح بده مشکلاتشو باز تو صداش آهنگ ذلت و حقارته. امام حسین فرمودن که وعظ تو میخواهم، دوباره قطع کردم، فرمودن وعظت میخوام، هر چی که میخوای تقاضاتو توی کاغذی برگی بنویس بده به من، من نمیخوام نگاه کنی تو چشمام و با ذلت چیز رو بگی، من خواهش میکنم بنویس بده. و من به خواست خدا هر چه در توانم باشه هر طور شده تو رو شاد خواهم کرد. کاری میکنم شما خوشحال و با لبخند از پیش من بری، ولی خواهش میکنم خودت رو تحقیر نکن و صورت تو، چهره تو، قیافت و ادا تو، لحن صدا تو یک جوری نکن که تغییر بشه. این اصلا میخوام به جاش من به تو قول میدم که تو رو شاد کنم. من خواهش میکنم این سردر این اداره های حکومتی، سردر مغازه ها، سردر بازار ها، سردر همه جا، این اگر نوشته بشه که اصلا تو جامعه حسینی هیچ کس نباید اجازه بده هیچ کسی به خاطر یک نیاز زار بزنه، ناله بکنه و با ذلت حرف بزنه. خب الان مثلا گاهی میبینید تو یک اداره جلوی رئیس اداره، تو بیمارستان میخوای مریض رو ببری، تو فلان هر جا که کسی گیر داره با همونطور ونگ ونگ حرف میزنه با ذلت. امام حسین و من جامعه اسلامی نباید اجازه بده کسی با ذلت حرف بزنه، نباید خودت با ذلت حرف بزنه. کرامت و حرمت انسان. طرفم کاغذ رو برداشت، گفت فلانی 500 دینار 500 سکه از من طلب داره و اصرار داره بهش الان بدم، از شما خواهش میکنم. حالا او از امام حسین پول نمیده بخواد، خواسته گفته شما واسطه بشید این طلبکار ما به من فرصت بده، از شما خواهش میکنم با ایشون صحبت بکنید به من مهلت بده، مثلا چند ماه مهلت بده. امام حسین کاغذ رو خوندن فرمودن نه، چرا از او خواهش کنم که به شما مهلت بده. رفتن کیسه‌ای با 1000 سکه، او 500 سکه میخواست، تازه میخواست مهلت بگیره. امام حسین کیسه‌ای با 1000 سکه آوردن دادن بهش، فرمودن 500 تاشو به طلبکارت بده، بقیهش رو برای نیازهای خودت و خانوادت و محتاجینی که اطراف تو هستن صرف کن. و بهت یک توصیه میکنم، این پولو نمیخواد به من برگردونی، ولی یک توصیه بهت میکنم، این سبک زندگی رو داشته باش و رعایت بکن. از سه کس چیزی نخواه، از سه کس چیزی نخواه، حتی اگر احتیاج داری. یک، آدم بیدین، کسی که خدا سرش نمیشه، به خدا و آخرت عقیده نداره، بهت نمیده و اگر بده معمولا یک طمعی بهت میکنه، مگر افراد استثناء. دو، آدم ناجوان مرد که ممکنه مذهبی باشه ولی نامرده، زیارت امام رضاش میره ولی نامرده، فرمود پیش ناجوان مرد ازش چیزی نخواه. و سه، آدمای بی شخصیت و حقیر، آدمای پست، از اونا چیزی نخواه. فرمود جز نزد سه شخصیت وقتی گرفتاری نرو. یک، دیندار، چون دینش او رو حفظ میکنه، سوء استفاده نمیکنه و تو رو تحقیر نمیکنه. دوم، اگر دین نداره لااقل جوان مرد باشه، ممکنه مذهبی نباشه ولی جوان مرد باشه، چون جوان مرد به خاطر جوان مردیش حیا میکنه و تو رو تحقیر نمیکنه و رد نمیکنه. سوم، آدم با شخصیتی باشه، پست نباشه. آدم وقتی خودش کسی شخصیت داره مراقب شخصیت تو هم هست، آبروتو نمیبره این مرومر و میدونه که تو هم نمیخوای آبروت بره. اگه او آبروی خودش میخواد، میدونه تو هم آبروی تو هم مثل آبروی خودش محترمه. پس یا دین داشته باشه، دین نداره جوان مرد باشه، و یا حداقل یا آدم با شخصیتی باشه، آدم پستی نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله.